بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با استدلال به آیه شریفه تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، برای استدلالی که به این آیه شریف شد از روایاتی که در این باب وارد شده برای بحث حرمت اعانه بر اسم، که اعانه بر اسم حرام است، خوب استدلال به آیه شد و روایاتی که در این باب وارد شده. یکی از راه‌های استدلال، استدلال به روایاتی است که دلالت می‌کند بر حرمت اعانه به ظلم. حرمت اعانه به ظلم جزو روایاتی است که وارد شده و متواتره، یعنی همه علما قبول دارند، حتی مرحوم محقق خویی که حرمت اعانه بر اسم رو قبول نداره اما حرمت اعانه بر ظلم رو قبول داره. میگه اعانه بر ظلم حرامه. روایات متواتری در این باب داریم که اعانه بر ظلم حرامه. خب اشکالی که محقق خویی و شاگردان ایشون می کنند این است که اعانه بر ظلم دلیل نمیشه که اعانه بر اسم حرام باشه. اعانه بر ظلم حرامه ولی اعانه بر اسم حرام نیست. تلازمی بین این دو وجود نداره که ما بگیم اگر اعانه بر ظلم حرام شد پس بنابراین اعانه بر اسمم حرامه. مرحوم محقق خویی میگن چه تلازمی هست؟ اعانه بر ظلم حرام ولی اعانه بر اسم حرام نیست. به نظر میرسه که جواب ایشون این است که در آیه شریفه ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، اسم و عدوان رو در کنار هم ذکر کرده. لا تعاونوا على الاسم والعدوان یعنی هر حکمی که عدوان داره اسمم همون حکم رو داره. یعنی اگر اعانه بر ظلم حرامه اعانه بر اسمم باید حرام باشه. لذا لا تعاونوا على الاسم والعدوان این دوتا رو قرین هم قرار داده، در کنار هم قرار داده. معناش این است که حکم اسم و عدوان یکیست. اگر حرمت اعانه بر ظلم ثابت بشه، حرمت اعانه بر اسم هم ثابت میشه. این استدلالی است که در این راه شده و به این روایات استناد کردند. حالا ما روایاتی که در باب حرمت اعانه بر ظلم وارد شده یه مقدارش رو میخونیم. معصوم علیه السلام میفرماید: من مشا الى ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. من مشا الى ظالم، کسی که به طرف ظالم بره تا او رو کمک بکنه، لیعینه کمکش کنه، نه اینکه خودش ظلم کنه، نه کمک کنه به او. و هو یعلم انه ظالم، در حالی که میدونه او ظالمه، فقط خرج من الاسلام. خب ببینید این وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 182 ابواب و ما یکتسب و به. این یک روایت. از این روایت معلوم میشه اعانه به ظلم حتما حرامه، از اسلام انسان خارج میشه. این خیلی تعبیر مهمی است که فقط خرج عن الاسلام، من الاسلام. روایت دیگر هست که معصوم میفرماید: اذا کان یوم القیامه ینادا مناد این الظلمه و اعوان الظلمه و اشباه الظلمه. روز قیامت که شد، منادی ندا میکنه که این الظلمه، ظلمه کجا هستن، ظالمها کجا هستن، و اعوان الظلمه اون کسانی که کمک به ظلم کردند، به ظالم کردند، و اشباه الظلمه اونهایی که شبیه ظالمین هستند. حتی من برع لهم قلما، حتی کسی که مداد اونها رو تیز میکنه، آماده میکنه برای نوشتن، و لاق لهم دواتن، دوات اونها رو مرکب میکنه که اونها ظلم کنند، فیجتمعون فی تابوت من حدید. این ظلمه و اشباه ظلمه و اعوان ظلمه اینها رو جمعشون میکنن در تابوتی که از حدید، ثم یرما بهی فی جهنم، اینا رو داخل آتش میاندازند. خب این معلوم میشه که اعانه به ظلم 100% حرامه. این روایت هم در وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 82 مثل همون روایت سابق. روایت دیگر هست از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: من علق صوتا بین یدی سلطان جائر جعله الله حیتن طولها سبعون الف ذراع. کسی که شلاق رو میگیره که به دستور سلطان جائر این شلاق رو آماده میکنه، من علق صوتن، یعنی شلاق رو آماده کرده که سلطان جائر به وسیله این شلاق بعضیا به بعضیا ظلم میکنه. جعله الله حیتن، همون شلاق به صورت یک ماری در میاد که طولها سبعون الف ذراع. فیسلطها علیه فی نار جهنم خالدن فیها مخلدا. خب این مار بر او مسلط میشه در آتش جهنم و این خالد و مخلد همیشه در این آتش هست. و این روایت هم عرض کنم بر این که مرحوم شیخ در مکاسب هم ذکر کرده، عرض کنم بر این که و دیگران هم این روایت رو ذکر کرده. بله، در وسائل و شیعه اگر خواستید ببینید، در وسائل جلد 17 صفحه 181. خب از این روایات استفاده میشه که اعانه بر ظلم حرامه. نه حرامه، خیلی بالاتر از حرام. در یه روایت دارد فقط خرج عن الاسلام، در یه روایت دارد که اونها رو در یه تابوتی میگذارن من حدید، یرما در جهنم، پرتشون میکنن در جهنم و امثال این روایات. روایات زیادی در این باب وارد شده و با توجه به این که در آیه شریفه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اسم عدوان در قرین هم قرار گرفتند و حکم واحدی رو دارند، همونطور که اعانه بر ظلم حرامه، اعانه بر اسم هم حرامه. ما اعانه بر ظلم و دلائلش قویه، میگیم پس بنابراین اعانه بر اسم هم همونطور که روایات داشتیم، اعانه بر اسم هم حرامه. بعضی آمدن همون مثل مرحوم محقق خویی اشکال کردن که تلازم نیست، ممکنه اعانه بر ظلم حرام باشه ولی اعانه بر اسم حرام نباشه. به نظر ما میرسه که این از این آیه شریفه کاملا استفاده میشه که ظلم، عدوان و اسم حکم واحدی دارند که لا تعاونوا علی الاسم و عدوان، اسم و عدوان یه حکم واحدی داره. اگر اعانه بر ظلم حرام باشه، اعانه بر اسمم حرامه. روایت دیگری هست که در این روایت از آقا امام صادق علیه السلام سوال میکنند، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته یباع فیه الخمر. یک کسی خانه‌اش رو اجاره میده به کسی که میخواد در اون خانه خمر رو بفروشد. یباع فیه الخمر، قال حرام اجرته. حضرت میفرماد، امام صادق علیه السلام میفرماد حرام اجرتو، این پولی که اجاره‌ای که میگیره برای این خانه‌ای که اجاره داده و خمر در او فروش میره، این اجرتش حرامه. خب اجاره دادن منزل به کسی که میخواد خمر بفروشه اعانه بر اسمه، چون فروختن خمر حرامه، شرب خمر حرامه، فروختن خمر حرامه. منزلی که شما در اختیار او قرار میدید کمک به این حرامه، پس اون هم حرامه. خب این روایت هم در کتاب کافی است، جلد پنجم صفحه 227، که این روایت هم دلالت میکنه بر این که اجرت وقتی حرام شد، پس معلوم میشه اعانه بر شرب خمر حرامه. در اینجا بعضی ها اشکال کردند، گفتند بر این که ملازمه نیست بین حرمت وضعی و حرمت تکلیفی، یعنی ممکنه یک چیزی حرام باشه، اجرتش حرامه، ولی حکم تکلیفیش حرمت نباشه. یعنی بگیم اجاره دادن منزل حرام نیست، ولی اجارهی که میگیرید حرامه. میتونیم این حرف رو بزنیم؟ به نظر شما این حرف قابل قبول هست که بگیم اجاره دادن شما این منزل رو برای اینکه خمر درش بفروشند، اجاره دادن منزل حرام نیست، حرام تکلیفی نیست، ولی اون پولی که میگیرید حرامه. به نظر ما این حرف قابل قبول نیست و اصولاً حرمت تکلیفی و حرمت وضعی درسته که با هم تلازم ندارند، مثل بیع وقت ندا در روز جمعه و اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. بیع و باید در روز جمعه رها کنید. در اینجا حرمت تکلیفی وجود داره، یعنی شما در روز جمعه، حالا در اون زمانی که واجب بوده، واجب عینی بوده، اگر کسی می اومد معامله می کرد، اون معامله حرام بود. آیون آمدن گفتن معامله حرامه، بله روز جمعه وقت نماز جمعه کسی بیاد معامله بکنه، این معامله حرامه، ولی نقل و انتقال محقق میشه. یعنی شما وقتی یه چیزی رو خریدید مالک میشید و اون پول رو هم اون بایع مالک میشه. حرمت وضعی نداره ولی حرمت تکلیفی داره. میگن ملازمه نیست بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی. به نظر ما میرسد که این که ملازمه نیست بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، این حرف درستیه. بله میشه یک چیزی حرام تکلیفی باشه ولی حرام وضعی نباشه، ولی بالعکسش درست نیست. یعنی اگر یک چیزی حرام وضعی شد، حرام تکلیفی هم هست. یعنی اگر یک چیزی حرام وضعیه، یعنی معاملش باطله، مثلا خمر، معاملش باطله. وقتی معامله خمر باطله، اکل مال بالباطله حرمت وضعی داره، حرمت تکلیفی هم داره. یعنی بینش عموم خصوص مطلقه. از یک طرف اگر حرمت وضع تکلیفی باشه، ملازمه ای نداره که حرمت وضعی باشه، ممکنه حرمت وضعی باشه ممکنه نباشه. اما در عکسش اینطور نیست، یعنی اگر حرمت وضعی بود حرمت تکلیفی هم هست. یعنی خداوند متعال اگر یه سری معاملات رو حرام کرد، مثلا خوک، معامله خوک حرامه، معامله فرض کنید سگ حرامه، معامله فرض کنید بر این که شراب حرامه و حرمت وضعی داره. حرمت وضعی داره یعنی چی؟ یعنی معامله تحقق پیدا نمی کنه، مالیت ندارن اینها، مالیتی وجود نداره. وقتی مالیت ندارند و حرمت وضعی داره، این اشاره به این است که حرمت تکلیفی هم داره. یعنی شما نباید این معامله رو انجام بدید، نباید برید سراغ معاملات خوک و خمر، درست نیست. این معامله هم حرمت وضعی داره هم حرمت تکلیفی داره. در اینجا هم وقتی که خود امام صادق علیه السلام می فرماید شما خونتون رو اجاره بدید که در او خمر بفروشن، این اجرتش حرامه. یعنی چی؟ یعنی شما حق ندارید این کارو بکنید، یعنی حق ندارید خانتون رو در اختیار کسی قرار بدید که میخواد درش خمر بفروشه. لذا به نظر ما هم حرمت وضعی داره و هم حرمت تکلیفی داره. یعنی اجاره دادن خانه به کسی که یباع فیه الخمر هم حرام تکلیفیه، یعنی گناه کرده، و هم حرام وضعیه، یعنی اجرتش رو مالک نمیشید شما. اون پولی که اجارهی که به شما میده شما مالک نمیشید. این هم یک مطلب. مطلب دیگر روایاتیست که وارد شده در رابطه با خمر، که لعن رسول الله فی الخمر اشرح، رسول خدا لعنت فرمودند در رابطه با خمر 10 گروه رو، 10 گروه مورد لعنت خداوندند. قارسها و حارسها و بایعها و مشتریها و شاربها و آکل و ثمنها و آسرها و حاملها و المحمولت الی و ساقیها. این 10 گروه کیا هستند که رسول خدا اونها رو لعنت فرموده؟ لعن رسول الله فی الخمر اشره، 10 گروه در رابطه با خمر مورد لعنت خداوند هستند و مورد لعنت رسول الله هستند. یکیش قارسها. قارسها یعنی کسی که درخت انگور رو میکاره، یه باغ زده درخت انگور، میخواد این انگورها رو بعدن شراب درست کنه یا بده به افرادی که اونها شراب درست کنن. خدا لعنت کرده کسی که میکارد این درخت انگور را، قارسها. و حارسها یه باغبانیه که باغبانی میکنه، درخت ها رو نمی کاره ولی آبیاری میکنه، باغبانی میکنه. اون باغبان رو هم رسول خدا لعنت میکنه. و حارسها یعنی باغبان. و بایعها کسی که اون انگورها رو میفروشه. و مشتریها اون کسانی که این انگورها رو میخرن. و شاربها کسی که شرب خمر میکنه و آکل و سمنه ها کسانی که میفروشند و پولش رو میگیرند میخوان این پول رو بخورند پول خمر رو میخوان بخورند و آکل و سمنه ها و آسرها اون کسی که این آب میوه رو آب انگور رو میگیره و خمر درست میکنه اون هم مورد لعنت خداونده و حاملها کسی که این آب انگور و این شراب رو که درست کردن میگذاره تو ماشینش یا روی اسبش و الاغش اینو حمل میکنه میبره برای دم مغازه‌ای که بفروشه و حاملها خدا لعنتش کرده کسی که حامل خمر برای دیگران و المحمولت و الی اون کسی که بهش حمل میشه این حامل میبره خمر رو به یکی تحویل میده به اون کسی که تحویل میده میشه محمولت و الی اون محمولت و الی رو هم خدا لعنت کرده و ساقی ها و کسی که این شراب رو میریزه در یک لیوانی و میده دست یک کسی که شراب بخوره خدا او رو لعنت کرده ده گروه اینها مورد لعنت رسول الله هست حالا من از شما سوال میکنم تو این ده گروه کدومشون اسم مرتکب شدن کدومشون اعانه بر اسم کردن اونی که یقینا اسم مرتکب شده خود گناه رو مرتکب شده کدوم شاربها اونی که شرب خمر میکنه اونی که شرب خمر میکنه این گناه رو داره مرتکب میشه اما اونای دیگه همه دارن کمک میکنن اون درخت رو داره میکاره اون داره آبیاری میکنه درخت رو اون داره خمر رو درست میکنه انگور رو آبشو میگیره و میخواد شراب درست بکنه اون یکی میاد با الاغش این خمر رو میبره برای دم مغازه اون صاحب مغازه تحویل میگیره اینا هیچ کدوم شارب نیستن شارب خمر نیستن ولی کمک کننده هستن زمینه رو دارن فراهم میکنن خب اینا همه عنوانشون عنوان چیه؟ عنوان اسم یا اعانه بر اسمه؟ همه اینا اعانه بر اسمه اعانه بر اسم دارن میکنن شما دو نفر تو اینا میتونی پیدا کنی که اسم دارن انجام میدن یکی شارب هاست یکی آکل و سمنه هاست اونی که سمنش رو پول خمر رو میگیره میخوره اونم حالا کارش حرامه اما اونای دیگه اون کسی که زراعت میکنه میکاره درختو این اعانه بر اسمه اون کسی که باغبانی باغ رو باغ انگور رو انجام میده که میدونه میخوان شراب از اینجا درست کنن اون کارش اعانه بر اسمه اون کسی که حامله کارش اعانه بر اسمه و ها کسا اون کسی که تحویل میگیره اونم کارش اعانه بر اسمه خب از این روایت که این روایت رو اگر خواستید در کتاب کافی جلد 6 صفحه 229 بعد این روایت رو مرحوم کلینی در کافی ذکر کرده خیلی روشن استدلال به این روایت که این روایت این ده گروه لااقل 8 اعانه بر اسم دارن میکنن خود اسم رو مرتکب نمیشن اما اعانه بر اسمه پس بنابراین از این روایات استفاده میشه که اعانه بر اسم حرامه چرا اتفاقا آیون آمدن گفتن لعن دلالت میکنه بر اینکه این حرامه. لعن الله، لعن رسول الله، لعنت کردن، این دلالت بر حرمت داره، مگر دلیل خارجی وجود داشته باشه؟ و الا ظاهر روایت این است که اینها حرامه. خب این هم یک روایت که عرض کنم بر این که علما هم آمدن گفتن لعن دلالت بر حرمت داره و این از باب اعانه بر اسمه. اشکال بعضی ها در اینجا بیان کردن که اشکال سندیه، که سند بعضی از این روایاتی که ما ذکر کردیم، بعضی از این روایات سندش درست نیست. اولا توجه داشته باشید که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، ایشون دلیل اولی که برای حرمت اعانه بر اسم میارند دلیل عقله. یعنی مرحوم امام میفرماد ما هیچ دلیلی نیاز نداریم برای اینکه اعانه بر اسم حرامه. عقل هر انسانی حکم میکنه که گناه که اسم هست مبغوض خداوند، و هر کسی این مبغوض خداوند رو به وجود بیاره، زمینش رو فراهم بکنه، خب اونم گناهکاره. شما زمینه گناه رو فراهم بکنید که این شخص بیاد گناه بکنه، خب یعنی زمینه مبغوض خداوند رو ایجاد بکنید، عقلا قبیحه. و دلیل این است که میگیم عقلا قبیحه، اینی که در تمام دنیا، در تمام دنیا، تمام کشورهای دنیا، چه اروپا گرفته، چه آمریکا گرفته، چه کشورهای شرق و غرب باشه، کسانی که کمک میکنند به قاتل، کمک میکنند به سارق، مجرمن. یعنی آقا شما کمک کردی به این دزد، کمک کردی به این قاتل، یعنی کمک کننده به جرم رو در دنیا مجرم میدانند. حالا ممکنه اونها خمر رو حرام نمیدونند، ولی اون چیزایی که حرام میدونند و ممنوع میدونند، مثل قتل، مثل سرقت، مثل خیلی از چیزهایی که اونها میگن ممنوعه، اگر کسی کمک بکنه به اون جرم میگن تو مجرمی. چرا کمک به سرقت کردی؟ چرا کمک به قتل کردی؟ این برداشت عقلی تمام مردمه، یعنی تمام مردم دنیا عقلشون حکم میکنه که یک کسی اگر مجرم جرمی رو انجام میده، اون کسی که کمک به اون میکنه اون هم مجرمه، اون کسی که زمینه برای اون جرم رو فراهم میکنه اون هم مجرمه. منتها جرم در اسلام یه خورده زیادتر از اوناست. اونا فرض کنید 10 تا جرم دارن، ما 100 تا جرم داریم، اونا 100 تا جرم دارن، ما 1000 تا جرم داریم. ولی در اصل این که کمک به جرم خودش یک نوع جرمه، کسی اختلاف نداره. تمام دنیا قبول دارن که کمک به جرم خودش جرمه، منتها جرم خفیفتریه، ولی جرمه. شما کمک کردی به این کسی که داشت دزدی میکرد مثلا. خب با توجه به این نکته که این حکم حکم عقلی است، برای استنباط احکام شرعیه بد نیست به این نکته توجه بفرمایید که اگر در یک جا ما دلیل عقلی داشتیم برای یک مسئلهی، روایاتی که در اون باب وارد شده مؤید حکم عقلند و ارشاد به حکم عقلند، اگر سند اون روایات ضعیف باشه اشکالی نداره. خب این یه نکته مهمی است که باید بهش توجه کنید. اگر گفتید دلیل ما بر حرمت اعانه بر اسم دلیل عقلی هست، روایاتی که وارد شده میشه مؤید حکم عقل و ارشاد به حکم عقل، و این روایات اگر از نظر سند هم ضعیف باشن هیچ مشکلی نداره، کمون که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف میفرماید و همچنین شاگردان مرحوم امام، خیلی از بزرگان به این مسئله توجه دارن. منتها مرحوم محقق خویی این رو قبول نداره، یعنی حکم عقل رو قبول نداره، میگه عقل حکم نمی کنه. عقل مستقل به این معنا نیست که کمک مجرم مجرمه. مجرم بله جرم کرده، ولی اون کسی که کمک به مجرم میکنه آیا اون هم مجرم هست یا نه، این رو ایشون از نظر عقلی به صورت قطعی قبول نمیکنه و اشکال میکنه و لذا در سند روایت هم اشکال میکنه. پس توجه فرمودید که اختلاف مرحوم امام و مرحوم محقق خویی در اینجاست که اگر ما دلیل عقلی رو بر حرمت اعانه بر اسم پذیرفتیم، دیگه تو سند روایات خیلی گیر نداریم، بگیم ارشاد به حکم عقل، سندش هم ضعیف باشه اشکالی نداره. ولی اگر دلیل عقل رو نپذیرفتیم، گفتیم عقل حکم نمی کنه که کمک مجرمم مجرمه، کمک کننده به مجرم مجرم است، این رو عقل نمی پذیره. اگر گفتیم عقل نمی پذیره، اون وقت دیگه بخواییم با روایات مسئله رو اثبات کنیم، اون وقت مسئله سند مطرح میشه که آیا سند این روایات صحیحه صحیح نیست، این بحث مطرح میشه. بله حالا فرض رو در روایت بر این گرفته که انجام بایع و مشتری و شارب و اینا همه قرائنی نیست که، یعنی این خمر محقق شده. حالا اون بحث دیگری است که اگر محقق نشد چطور تجری میشه، اگر تجری رو گفتید عقاب داره میشه عقاب داره، اگر گفتید تجری عقاب نداره میگیم عقاب نداره. پس بنابراین این نکته در اینجا باید مورد توجه باشه. نکته دیگری که باز لازمه مورد توجه باشه این است که این روایات مستفیضه، یعنی به حد استفاضه رسیده، لذا نیازی نیست که ما در سند روایات بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.